اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
حکومت افغانستان در نظر دارد که شمار نیروهای ویژه آن کشور را که اکنون 17,000 نفر است دو برابر سازد تا در برابر شورشگری فزاینده طالبان و دیگر تندروان مقابله کنند. نیروهای ویژه افغان که بخش کوچک قوای مسلح 300,000 نفری آن کشور را تشکیل می دهد، با گفته مقامهای افغان نزدیک به 70% عملیات اردوی آن کشور را به پیش برده و شدیداً به این نیروی کور دیده و کار آزموده در افغانستان اتکا می شود. از سوی دیگر مقام های افغان می گویند که قرار است 200 هلیکوپتر و طیاره های دیگر به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داده شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که فراهم آوری این جنگ افزار و تجهیزات نظامی بخشی از پلان 4 ساله برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان و در هم کوبیدن شورشگری طالبان است. آقای وزیری گفته است که بحث در مورد این پلان بخشی از آجندای هیئت عالی رتبه آمریکایی است که انتظار می رود تا چند هفته دیگر به کابل بیاید، هرچند ترکیب هیئت آمریکایی که قرار است به کابل برود تا کنون مشخص نشده است. یک وکیل مدافع حقوقی می گوید که محکمه پاکستان به گونه موقتی استرداد یک شهروند امریکایی پاکستانی الاصل را منع اعلام کرده است. طلحه هارون که سال گذشته در پاکستان توقیف شد، انجام دادن یک حمله دهشت افغانی را در نیویورک با کمک گروه دولت اسلامی در نظر داشت. طارق اسد وکیل مدافع هارون گفت که محکمه عالی اسلام آباد روز دوشنبه به طرفداری از استیناف طلبی پدر شخص توقیف شده و تعلیق استرداد وی حکم کرد و افزود کدام سند برای اتهام بر وی در پاکستان و یا ایالات متحده یافت نشده است. هارون در ماه سپتامبر بعد از ادعای گرفتن ارتباط و ریختن طرح حمله با حمایت کنندگانش در گروه دولت اسلامی در پاکستان دستگیر گردید. یک لاری مملو از مواد انفجاری در نزدیک پوسته تالاشی پلیس در بغداد منفجر ساخته شده است که در اثر آن حداقل 15 تن کشته شده و 45 تن دیگر مجروح گردید. مقامات پلیس شهر بغداد میگویند که لاری در زمانی که برای تالاشی توقف داده شده بود انفجار کرد. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گروه دولت اسلامی در حالی که تسلطش بر ساحات تحت کنترلش در عراق رو به تضعیف است چنین نوع حملات را انجام میدهد. قوادهای عراقی اکنون مصروف نبرد در غرب موصلند، جایی که 2000 از افراد داعش سرسختانه حملات متقابل را برانداختند. منشی عمومی ملل متحد به رهبران کشورهای عربی هشدار داد که اختلافات داخلیشان دروازه را برای مداخله خارجی باز کرده و به رشد فرقه‌گرایی و دهشت افغانی کمک کرده است. آنتونیو گوترش امروز در نشست سران عرب گفت در حالی که جنگ با دهشت افغانی موضوع عمده است، بدون یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی 6 ساله سوریه هر کامیابی زودگذر خواهد بود. یک جنرال برجسته اردوی ایالات متحده برای عملیات‌های شرق میانه میگوید که قوادهای این کشور تحقیقات رسمی را در مورد شرایطی که سبب مرگ 100 تن از ملکی‌ها در موصل عراق گردید انجام می‌دهد. این ملکی‌ها زمانی کشته شدند که ایالات متحده حملات هوایی را بر ضد دولت اسلامی در منطقه برانداخته بود. جنرال جوزف ووتل قماندان قمانده مرکزی به کمیته خدمات قوای مسلح ایالات متحده در مجلس نمایندگان کانگرس گفت که جنگجویان دولت اسلامی تاکتیک های خود را به اراضی شهری تطابق دادند. وزیر خارجه امریکا ایالات متحده قدم های بعدی را برای سرکوبی داعش و ثبات در بحران پناهجویی را با متحدینش در حال مورد آزمایش قرار می دهد که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده این هفته عازم ترکیه و ناتو می گردد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این دیپلمات عالی رتبه ایالات متحده ناتو را در نخستین کنفرانسش در این پیمان تحت فشار قرار داده خواهد گفت تا هزینه بیشتری را برای امور دفاعی تخصیص بدهد. با ثبات سازی جاهایی که تندروان از آن عقب نشینی کردند و بازگشت پناهجویان در اجنده ایالات متحده و شریکان ائتلاف ضد داعش مقامی بلندی دارد. تیلرسن در این سفرش به ترکیه و ناتو میخواهد پیشرفت بعد از تدبیر اجلاس شرکای ائتلاف ضد داعش در واشنگتن حاصل شود. تیلرسن گفته است در حالی که جریان شفاف عمل در سوریه ظاهر می‌گردد، ایالات متحده می‌خواهد فشارش را بر دولت اسلامی و القاعده افزایش بخشیده، در این حال از طریق آتش‌بس ساحات ثبات موقت را ایجاد کند تا پناهجویان بتوانند به خانه‌هایشان برگردند. ترکیه از قبل خواستار چنین مناطق امن بود، اما تحلیلگران می‌گویند در عمل ایجاد، نگهداری و دفاع از آن مشکل‌زا خواهد بود.
حداقل 12 تن کشته و 3 تن دیگر وقتی مجروح شدند که یک پیکاپ رو در رو با یک بس مربوط به یک کلیسا در جنوب غرب ایالت تکساس تصادم نمود. این تصادم عصر روز چهارشنبه در 120 کیلومتری غرب شهر سان آنتونیو رخ داد. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین میپردازیم به گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین کمپاین ملی واکسیناسیون پولیو در ولایت غزنی روز گذشته آغاز شده که به گفته مسئولین صحی در این دور کمپاین بیشتر از 250 هزار طفل زیر 5 سال واکسین خواهند شد. آنان از تمامی باشندگان غزنی میخواهند تا با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفالشان آنان را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات دهند. ماجبی نکزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
اولین دور کمپاین بهاری واکسین پولیو در ولایت غزنی نیست و روز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که به گفته مقامات صحی این کمپاین در 15 واحد اداری این ولایت تطبیق خواهد شد. دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسین پولیوی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور کمپاین بهاری در حدود 260 هزار طفل زیر 5 سال واکسین ضد پولیو را خواهند گرفت.
کمپاین پولیو در 14 ولسوالی و یک مرکز تطبیق میشن که در حدود 268 هزار تقریبا طفل کمتر از 5 سال در قطره پولیو میگیرن. زمینه با واکسین پولیو کپسول های ویتامینی تطبیق میشه برای اطفال سن 6 ماه الى 5 سال.
به گفته دکتر حنیف، آنان تلاش دارند تا بیماری فلج کودکان را در سال روان به صفر برسانند. در همین حال شمار شهروندان غزنی به اهمیت واکسین پولیو پی بردن، اطفال خود را برای واکسین کردن حاضر می نمایند تا اطفالشان از مصاب شدن به فلج دائمی نجات پیدا نماید. فاطمه یک تن از شهروندان غزنی می گوید
واکسین خور دیر فایده لری متاسفون که زکس واکسین هغه شیده یا هغه مافیت است متاسفون.
واکسین مفاد زیاد دارد در زندگی، یعنی واکسین همان مافیت می باشد. در مقابل امراض گوناگون و واکسین پولیو زمانی که تطبیق می شود جلوگیری می نماید از فلج دائمی. پیام من برای مادران و خواهران این است که اطفال زیر 5 سال خود را واکسین نمایند تا زندگی روشن‌تر داشته باشند. قیوم شهروند دیگر غزنی میگوید
ما اینجا آمدیم به خاطر که بیادرم آوردیم برای واکسین پولیو، بخاطر میخوایم بیادرم واکسین شوه و ما هدفم از این کاری است که ما برادرم واکسین میکنم بخاطر که نمیخوایم داینده مثلا با مشکل روبرو شوه و یا مثلا معیوب شوه و چیزهای دیگه و میخوایم جلوگیری بکنم. و پیام برای همه از برادرای عزیز که صدای ما شنوایی است که بیایید با یک قطره پولیو اطفال خود را از فلج دائمی در امان داشته باشیم.
اما مسعود رضایی، یک تن از واکسیناتوران غزنی که در حال تطبیق واکسین بود، با صدای آمریکا چنین میگوید
واکسین میکنم، یک سال میشه در بخش واکسین دستم. ممی از یک از نو پیدا تا 5 سال در واکسین میکنم. برای مردم همی واکسین خیلی فایده دارد، برای یک فلا دیگه همی فلت نمیشه، فلا فلت نمیشه، زیاد فایده دارد، مردم علاقه مند است.
این در حال است که افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهایی به شمار می رود که تا کنون موفق به محو کامل ویروس این بیماری نشده و همساله پولیو از کودکان کشورهای یاد شده قربانی می گیرد. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برای نخستین بار یک نمایشگاه بزرگ آثار خوشنویسی از سوی یک خطاط افغان به هدف ترویج فرهنگ خوشنویسی راه اندازی شده است. در این نمایشگاه نزدیک به 100 اثر هنری برای مدت 2 روز به نمایش گذاشته شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
اشک نه نام یک نمایشگاه آثار خوشنویسی است که یک خطاط افغان به هدف رشد فرهنگ خوشنویسی در بین جوانان در ولایت بامیان برگزار کرده است. در این نمایشگاه نزدیک به 100 اثر هنری خطاطی نستعلیق و شکسته نستعلیق که شامل اشعار شعرای دری زبان افغان می شود روی تابلوهای خرد و بزرگ توسط دکتر حسین علی خلیلی خطاطی شده است. فرهنگیان و بازدید کنندگان با استقبال گرم از راه اندازی این نمایشگاه آثار خوشنویسی می گویند که اخیراً هنر خوشنویسی در افغانستان به دلیل بی‌توجهی دولت و ترویج تکنولوژی نوین به دست فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها سبب ترویج این هنر خواهد شد. دکتر حسین علی خلیلی هدف از راه اندازی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ خوشنویسی بیان داشته می‌گوید:
برای جامعه افغانستان هنر خوشنویسی میراث اجدادی و نیاکان سرزمین ما هست. هنر مینیاتوری، نقاشی، خطاطی، عکاسی، در مجموع هنرهای تندس تراشی و هرچی که هست، این هنرها را بار دیگه کسانی که در این راستا ولو کوچکترین توان داره باید در خدمت نسل فردا بگذاره.
خط و نگارش در تاریخ مدنیت افغانستان از اهمیت بلند در نزد جامعه فرهنگی و تعلیم یافته این کشور برخوردار بود، اما اخیراً با ترویج تکنولوژی در جهان و دسترسی افغان‌ها به آن، کم کم فرهنگ خوشنویسی به خصوص خط نستعلیق و شکسته نستعلیق به دست فراموشی سپرده شده است. فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند با آنکه مضمون زیر نام حسن خط برای شاگردان معارف در افغانستان تدریس می‌شود، اما درست نوشتن خط یکی از مشکلات عمده در این راستا محسوب می شود. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، می گوید:
فکر می کنم خیلی مهم است در ازی که هنر خطاطی یکی از هنرهایی هست که میشه در واقع به پلی وقتی که هنر خطاطی را کسی بلد باشه میشه که در مورد سایر هنرها مثل گرافیک، نقاشی نام دست خیلی بالا داشته باشه.
بسیاری از کتیبه های ادبی گذشته افغانستان با خط و مشق نگاشته شده است، اما در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی روز و ساده تر شدن کار نویسندگان، کمتر نسخه و کتاب با رنگ و قلم نی در قالب متن در آمدند. برخی از فرهنگیان بامیان میگویند که از بین رفتن هنر خوشنویسی در کشور، قطع رابطه فرهنگی بین چند نسل کشور است و از سوی نابودی بخشی از فرهنگ کهن این کشور محسوب می شود. زهرا همتی، یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه، میگوید:
و متنوعی هنر خطاطی تاثیر خوبی روی فرهنگ همه مردم داشته باشه، به خصوص جوانان با رو آوردن به این هنر میتونه استعداد خوبی را به نمایش بگذاره.
فرهنگیان در ولایت بامیان عدم توجه دولت را نسبت به هنر خوشنویسی در افغانستان که تاریخ آن به پیش از قرن 14 میلادی در زمان امپراتوری امیر تیمور در آسیای میانه برمیگردد، نگران کننده میخوانند. برخی از نویسندگان و فرهنگیان افغان از حکومت میخواهند که در کنار رفع سایر مشکلات در کشور، پس از این روی هنرهای کهن این کشور به خصوص هنر خوشنویسی با حمایت هنرمندان این عرصه و برگزاری نمایشگاه‌های آثار خوشنویسی توجه جدی صورت گیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، نمایندگان مخالف سوری که در گفتگوهای داخلی صلح سوری اشتراک ورزیدند میگویند که برای نخستین بار مسئله ایجاد یک حکومت انتقالی که منتج به یک حل سیاسی جنگ 6 ساله در سوریه شود در مذاکرات آنها مطرح گردیده است. مذاکره کنندگان مخالف حکومت سوریه با موضعی نرمتر صحبت‌ها پیرامون روند انتخابات آینده در سوریه را بعد از ملاقات با استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای آن کشور را مثبت بیان کردند. ناصر الهراری رئیس ارشد کمیته مذاکره کننده میگوید که هیئت آنان در مورد تغییر قانون اساسی و روند انتقالی 18 ماهه انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد برای یک حکومت جدید سخت درگیر گفتگوها می باشد.
یقینا یک جلسه برای بحث روی این موضوع کافی نمی باشد. امیدوارم که در ملاقات‌های بعدی ما به گونه تفصیلی روی این موضوع صحبت کنیم و ما امیدواریم که این صحبت‌ها ضایع نشود.
جنگ در سوریه که داخل هفتمین سال خود می شود بیش از 400 هزار سوری را از بین برده و بیش از 11 میلیون را در داخل و خارج از کشور به جا ساخته است. سالم مسلط سخنگوی کمیته مذاکره کننده حکومت سوریه را مورد انتقاد قرار داده گفت که دولت سوریه بجز بحث ها روی مبارزه با دهشت افغانی روی چیز دیگر تمایل صحبت ندارد. او که از طریق یک ترجمان صحبت میکرد بیان داشت که نمایندگان آنان و تمام مسائل مربوط به آینده کشور بجز یک مسئله تمرکز خواهند کرد.
آن هم این که برای اسد نه در زمان انتقال قدرت و نه هم در آینده سوریه جا باقی است. این چیز است که همه باید آن را بدانند و بیاد داشته باشند. مهم نیست که در چی زمان و شرایط باشد و چی اختلافات موجود باشد. ما این را نظرانداز کردن نمی توانیم.
اما این در حالی است که این موقف تعیین شده مخالفین اسد به احتمال زیاد مورد قبول رئیس جمهور سوریه نخواهد بود، کسی که باورمند است که در نهایت برنده جنگ و صلح در میدان جنگ است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که افریقای شرقی با خشکسالی دچار می باشد، اقلیم شناسان می گویند که تغییر اقلیم ممکن وضعیت را بدتر سازد. با گفته اقلیم شناسان، بخش های غربی اقیانوس آرام بیش از حد اوسط گرم است و می گویند که ادامه این امر سبب خواهد شد تا هوای خشک در این گوشه جهان افزایش بیشتر یابد. این گزارش را سید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
از اواخر سال گذشته بدین سو باران نباریده و بارش های قبل از آن نیز کافی نبوده است. در طول همین دهه این دومین بار است که قحطی سومالیا را تهدید می کند. در این گوشه جهان خشکسالی امر غیر معمول نیست، اما اقلیم شناسان می گویند که این وضعیت بدتر شده است.
چیزی را که ما در طول حداقل 35 سال گذشته شاهد بوده ایم این است که بارش های طولانی در افریقای شرقی کاهش یافته است.
با گفته اقلیم شناسان دلیل این امر ممکن آن چرخش اتمسفیری باشد که افریقای شرقی را با اقیانوس آرام وصل می کند. یعنی از یک طرف هوای گرم و مرطوب برخواسته از قسمت‌های غربی اقیانوس آرام سبب بارش باران در جنوب شرق آسیا می شود و از طرف دیگر همین چرخش سبب سرازیر شدن هوای خشک در افریقای شرقی می گردد. و به هر اندازه که قسمت‌های غربی اقیانوس آرام گرمتر باشد، با همان اندازه افریقای شرقی را متاثر می سازد و اقلیم شناسان می گویند که اقیانوس آرام در حال گرمتر شدن است.
طوری به نظر می رسد که گرمش هوا در بخش‌های غربی اقیانوس آرام یک رابطه مستقیم با افزایش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر دارد.
تحقیقات در گذشته نشان داده است که آب‌های گرم به معنای افریقای شرقی خشک‌تر می‌باشد، اما اقلیم شناسان می‌گویند کاملاً واضح نیست که آیا روند فعلی هوای خشک ادامه خواهد داشت یا خیر.
یکی از چیزهایی که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌سازد نمونه‌های قبلی تغییر اقلیم است. یعنی نمونه‌های تغییر اقلیم برخلاف آن چیزی را بیان می‌دارد که ما در حال حاضر در افریقای شرقی شاهدان هستیم.
نمونه‌های فعلی هوای مرطوب را در افریقای شرقی پیش بینی می کنند، اما اقلیم شناسان به این باورند که این نمونه ها ممکن نادرست باشند. در کوتاه مدت وضعیت روشن است. بخش های غربی اقیانوس آرام بیش از حد اوسط گرم است، یعنی افریقای شرقی برای فصل سوم نیز شاهد باران نخواهد بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
متخصصین صحی از سراسر جهان در جوهانسبرگ این هفته در تلاش به یافتن راه‌های حل گرد هم آمدند که جان مادران و کودکان را در پی کمبود جهانی کارکنان صحی نجات می‌دهد و این کار خیلی سخت در حالی است که ایالات متحده در نظر دارد تا مساعدت خود را به فعالیت امداد بین‌المللی کاهش دهد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از جوهانسبرگ در این باره گزارش تهیه کرده است که محمد احمدی آن را به توجه می‌رساند.
در یوگاندا تأثیر خدمات ضعیف صحی و کمبود کارکنان ماهر صحی می‌تواند به قیمت جان انسان ارزیابی شود. این مطلب را فریدا وانجی فعال صحی در ائتلاف ریبون سفید می‌گوید.
We are losing 17 mothers and 106 newborns every day.
خانم وانجی میگوید ما هر روز 17 مادر و 106 نوزاد را از دست می‌دهیم. خواهر وانجی بخشی از آمار ناراحت کننده سال 2013 است. تراژدی که او آن را به خدمات بسیار دیر دکتران و نبود تدارکات خون نسبت می‌دهد. خواهر این فعال صحی از اثر خونریزی در یک شفاخانه مجهز در کامپالا جان باخت. از خواهرش 4 کودک خردسال به جای ماند. نوزاد خواهرش نجات یافت، اما با بیماری اختلال عصبی به دنیا آمد و از رشد با تأخیر و حرکت غیر ضروری بدن رنج می‌برد. وانجی می‌گوید در مناطق روستایی یوگاندا وضعیت بدتر است.
There are no health workers. There's a general lack of life-saving commodities. The infrastructure is poor.
وانجی میگوید هیچ کارگر صحی وجود ندارد. نبود کلی لوازم نجات زندگی وجود دارد. زیربنا ضعیف است. کارگران صحی مکان کار ندارند. اتاقهای عمل جراحی ویرانه هستند. مراکز صحی به شبکه های ملی برق قوی وصل نیستند و در این تأسیسات آب آشامیدنی فعال وجود ندارد. در سراسر جهان آن کمبودی و سایر آزمون های مراقبت صحی منجر به مرگ قابل پیشگیری 2.4 میلیون مادر و کودک در هر روز می شود. سازمان جهانی صحت تخمین می کند که تا سال 2030 میلادی کمبود 18 میلیون کارگر صحی وجود خواهد داشت. متخصصین صحی و فعالان 45 کشور امسال در جوهانسبرگ برای بحث روی این مشکل گرده هم آمدند. استیفن پیترسن، رئیس بخش صحت صندوق حمایت از اطفال ملل متحد به صدای آمریکا گفت که دستاوردهای عمده می تواند بدون تحقیقات پیچیده و گزاف به دست آید. آقای پیترسن می گوید من فکر می کنم که خدمات طبی بسیار مؤثری داریم که می تواند جان انسانها را نجات دهد، اما آنها به افراد نیازمند نمی رسد و مردم به آن خدمات در زمان مناسب دسترسی ندارند. بنابراین آنچه ما اکنون درباره آن حرف می‌زنیم در واقع موانع دسترسی است که با فراهم کردن زمینه دسترسی به خدمات صحی بهبود کیفیت آن خدمات صحی است تا این خدمات موجود و قابل کسب طبی به افراد نیازمند برسد. او می‌گوید با این کار ما می‌توانیم کم از کم جان 1/3 افراد نیازمند را بدون روی دست گرفتن ابتکار جدیدی نجات دهیم. وانجی می‌گوید اما این تغییرات مستلزم پول است و مقام‌های عالی رتبه صحی در مورد کاهش بودجه احتمالی از سوی ایالات متحده، بزرگترین کشور اعانه دهنده ملل متحد، نگرانی دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صد امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. شماری از کارشناسان به یک کمیته کنگرسی ایالات متحده شکایت کردند که بودجه پیشنهادی حکومت به رهبری دونالد ترامپ منجر به محدود شدن و یا هم از بین رفتن برنامه‌های امدادی آمریکا در جهان می‌گردد. این در حالی است که تهدید قحطی در شرق آفریقا به بی‌سابقه‌ترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است. آین بایر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
شمار از کارشناسان به کمیته امور افریقا در مجلس نمایندگان ایالات متحده هشدار دادند که کاهش بودجه آن کشور می تواند تلاش ها برای رسیدگی به پیامدهای خشکسالی و قحطی را با خطر مواجه سازد. این در حال است که سازمان های امدادرسان کوشش می کنند تلاش هایشان را برای جلوگیری از مرگ میلیون ها انسان به خاطر خشکسالی و قحطی افزایش دهند. فاستن وبوایر، مشاور ارشد کمک های خارجی در نهاد پژوهشی انستیتوت جهانی غذا گفت که بودجه پیشنهادی حکومت دونالد ترامپ برنامه های حکومت ایالات متحده را برای واکنش اضطراری محدود ساخته و یا از بین میبرد. او گفت که برنامه های حکومت امریکا که در نتیجه کاهش بودجه آن کشور متاثر می شود شامل برنامه غذا برای صلح، برنامه امدادرسانی بین المللی برای حوادث و برنامه کمک به پناهجویان و مهاجران اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می باشد.
We know that the administration has proposed about 30% cuts to State Department and USAID. And from what we know, the role of this institution.
ما می دانیم که حکومت امریکا حدود 30% کاهش بودجه را برای وزارت خارجه و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده پیشنهاد کرده است و تا جایی که ما می دانیم این کاهش بودجه روی نقش این اداره ها پیامدهای منفی خواهد داشت.
ماتیو نیمس، سرپرست برنامه غذا برای صلح، با قانونگذاران آمریکایی گفت بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ مشخصاً بودجه برنامه او را کاهش نمی‌دهد و او نمی‌تواند در مورد تأثیرات کاهش احتمالی بودجه برنامه‌اش صحبت کند. شبکه سیستم‌های زودهنگام هشداردهنده قحطی گزارش می‌دهد که حدود 70 میلیون انسان در 45 کشور با کمک‌های اضطراری غذایی در سال جاری میلادی نیاز خواهد داشت. برنامه غذا برای صلح که در سال 1954 در آمریکا تأسیس گردید، کمک‌های اضطراری غذایی و کمک‌های توسعه‌ای را سالانه به 10 میلیون نفر در کشورهای جهان فراهم می‌کند. مایکل بورز، معاون کمک‌های بشردوستانه مؤسسه مرسی کور، از قانونگذاران آمریکایی خواست تا بودجه برنامه غذا برای صلح را کاهش ندهند. او گفت این یگان اقدام است که کانگرس می تواند برای کمک کردن در جهت جلوگیری گسترش قحطی و کاهش بحران غذایی روی دست گیرد.
If we fail to respond now, we risk a much larger and costly emergency response later with too many lives lost in the meantime.
اگر ما اکنون نتوانیم اقدام کنیم، ما مجبور خواهیم شد تا واکنش اضطراری بسیار بزرگتر و پرهزینه‌تر را بعداً عملی کنیم و در آن صورت انسان‌های زیادی نیز تلف خواهند شد.
کریس اسمیت، رئیس کمیته امور افریقا در مجلس نمایندگان که جمهوری خواه و نماینده ایالت نیوجرسی است، پس از پایان این جلسه استماعیه با صدای آمریکا گفت که او در مورد بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ ناخوشنود است. آقای کریس افزود که طرفدار کاهش گسترده بودجه نبوده، بلکه هدف او مصرف بجای بودجه است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ بشری در جهان به 5.6 میلیارد دلار نیاز است. تا کنون فقط در مورد فراهم کردن حدود 1 میلیارد دلار آن رقم تعهد شده است.
و این هم اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 8 با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 17.8 با آسمان نیمه ابری، هرات 17.7 با آسمان قسم ابری، کندهار 31.19 با آسمان آفتابی، فیض آباد 27.8 امکان بارندگی پیشگویی شده است. غزنی 19.6 با آسمان صاف و بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1 امکان بارندگی پیشگویی شده است. شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما حاضر می شویم.